اساس مرجی کتاب مفاتیح تنشان 16 تا رو از واحد خود دانشمند اسلامی از مشهد مقدس مقدس
اولا بیان حبیب قلوب و قلوب جنا و قلنا و عبدنا و عبد القاسم و مصطفى و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقاً فلا يصح بيع الوقف العام مطلقاً إلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً كحسير يبلى لا يصح للانتفاع به ولا يصلح للانتفاع به في محل البعيد. عرض شد که در مسائل 13 گانه در رابطه با شرائط عوضین بحث می شود. مسئله اول و دوم عنوان شد، در مسئله سوم می فرمایند شرط است که مبیع ملک طلق باشه. طلق یعنی رها، یعنی آزاد، و به عبارت دیگه شرط است جنسی رو که انسان میخواد بفروشه ملکیت محدود نداشته باشید، بلکه ملکیت مطلق داشته باشید. حالا توضیح میدن، بعدن معلوم میشه که ملکیت مطلق چیه و محدود چیه. دو مثال برای ملکیت محدود مطرح میکنم. قبل از بیان مثال اول و توضیحش یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه این است که وقف بر دو قسم است، وقف خاص و وقف عام. وقف عام یعنی وقف برای همه مسلمانان، وقف خاص مثل وقف اولاد. در وقف خاص شکی نیست که علما میگن مال موقوفه میشه ملک افراد، مثلا میشه ملک اولاد. تا روز قیامت، یا بگید تا منقطع نشدن نسل آقای زید، این زمین میشه ملک نسل او. این شکل است. لکن در وقت عام بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگن حقیقت وقف عام فک ملک است، یعنی تا طرف که مالش رو وقف میکنه یعنی ملکیت این مال رو رها میکنه، یعنی این مال دیگه قابل ملکیت نیست. یه قول و قول دوم این است که وقف عام هم به معنای تملیک مال است به عموم مردم، یعنی این مال میشه ملک عموم مردم، ملک هم. این خلاصه مقدمه. حالا بعد از این مقدمه شهید میفرمایند یکی از مواردی که اگه قائل بشیم به ملکیت، ملکیت محدود است، باب وقف است. مثلا وقف خاص که ملک اولاد است، این طبقه اول یعنی گروه اول از اولاد زمین موقوفه ملک اونا، ولی ملک تلق نیست، یعنی ملک آزاد نیست، یعنی نسل بعدی هم حق داره. چون زمین موقوف ملک تلق نیست لذا نمیتونن زمین موقوفه رو بفروشن. همچنین در وقف عام اگر گفتیم وقف عام فک ملک است که اصلا خرید و فروش معنا نداره، چون ملکی، ولی اگر گفتیم وقف عام ملک همه مسلمانان، هیچ کس نمیتونه این ملک رو بفروشه، چون ملک تلقش نیست، ملک محدوده. شما دست گذاشتید روش، خود دیگر مسلمان هم حقی دارن، شما نمیتونید بفروشید. او دیگری هم دست گذاشت روش خواست بفروشه، شما درش حق دارید. پس بنابراین مال موقوفه چه ملک خاص چه ملک عام قابل خرید و فروش نمیباشه. این مورد اول که محل بحث ماست و مسئله اصلیمون در اینجا تمام شد. لکن یه مسئله ضمنی رو مطرح میکنن، میفرمایند هم وقف عام هم وقف خاص هر کدام یک مورد دارن که درون یک مورد میشه مال موقوفه رو فروخت. اما در وقف عام وقتی میشه مال موقوفه رو انسان بفروشه
که مال موقوف متلاشی شده باشه. مثلا فرض کنید یه حصیری وقف مسجد شد، این حصیر پوسیده، و متلاشی شده، اما با این خصوصیات: یک، به هیچ وجه در جهت وقف نمیشه ازش استفاده کرد، دیگه نمیتونن روش نماز بخونن به عنوان فرش باشه. در غیر جهت وقفم نمیشه ازش استفاده کرد در محل وقف. مثل این که مثلا رو سقف بندازن، مثلا سقف رو بایش بپوشن، این راهی نمیشه ازش استفاده. نمیشود و نمیتوان چه فرق است بینشون؟
در
شما نه دیگه، ممکن نیست، معلومه. بحث اینه که قابلیت نداره، مسجدی هست حصیر وقف شده برای که روش نماز بخونه، حالا نمیشه روش نماز خونه، یا اصلا مردم روش نماز نمیخونن دیگه، حالا موکت و غالی و کذا اومده رو حصیر نماز نمیخونن، خب میشه رو سقف بندازن، روش جلد بپوشن، سقف رو بپوشن، یه جایی سایبان کنن، جلو پنجره مثلا بزنن، کار دیگه در محل موقوفه هم ممکن نیست ازش استفاده میشه. حتی میفرماین ممکن نیست هیچ گونه استفاده ای در محل وقف از این جنس بشه. و ممکنم نیست که او را عوضش کنن، چهار تا حصیر بدن، دو تا حصیر بهتر بگیرن که باز روش نماز خونده بشه. وقتی این خصوصیات پیدا شد که خلاصه این مال موقوفه متلاشی شد، اون وقت میشه این مال رو فروخت، با پولش یه حصیر دیگه خرید و در محل وقف ازش استفاده کرد. همون از همون جنس، تا جایی که میشه، بله از همون جنسی که موقوفه بوده، اگر میشه با در پایان این مورد یه نکته جالب دیگر رو هم شهید ثانی تذکر میده، و اون نکته این است، میفرمایند اگر مال موقوف یک درآمدی داره، مثلا مسجدی است، یه مغازه ایم ازش در آوردن، از مال الاجاره این موقوفه یه فرشی برای مسجد تهیه شد، این جنسی که از این مال الاجاره موقوف تهیه شده، این حکم مال موقوفه رو نداره. یعنی متولی میتونه او رو بفروشه، یه چیز دیگه برای مسجد بخره، اشکالی نداره. و همچنین اگر کسی یه مالی رو بذل کرده برای مسجد ولی اسم وقف رو نبرده، که این مرسوم است، معموله، فرشی میارن نذر میکنن تو مسجد میندازن، یا تو حرم امام هشتم یه فرشی میاره میذاره، اسم وقف رو نمیذاره. این اموال بذل شده هم حکم وقف رو نداره، ناظر هر وقت مصلحت دید میتونه تعویضش کنه، بفروشه، تبدیلش کنه و غیره. پس تا اینجا معلوم شد یک مورد در مال موقوفه عام استثناست، در یک جا میشه مال موقوفه عام رو فروش. این چند خط رو بخونیم برسیم به قسمت بعد. الثالثه و یشترط فی المبیع ان یکون تلقا. مسئله سوم در مبیع شرط است که ملک تلق باشه، ملک مطلق باشه، ملک آزاد باشه، محدود نباشه. فلا یصح بیع الوقف العام مطلقا. پس صحیح نیست فروختن وقف عام رو مطلقا. مطلقا یعنی بدون استثناء. مطلقا یعنی چه مصلحت باشه چه مصلحت نباشه. فرض کنید یک کسی زمینی رو وقف مسجد کرده، خب تو این محل سه تا مسجد دیگه هم وجود داره، متولی بگه مصلحت اینه که اینجا مدرسه نداره، مصلحت اینه که این مسجد رو بفروشیم یک زمینی به عنوان مدرسه یه چیزی بخریم، این مصلحتش بهتره مثلا. نه، چه مصلحت بهتری داشته باشه چه نداشته باشه، وقف عام قابل خرید و فروش نیستش، مگه در یک صورت، چون ملک تلق نیست، این از خارج توضیح بدیم، مگه در یک صورت، وارد اون صورت میشن، الا ان یتلاشی، مگر اینکه متلاشی شده باشه اون وقف عام و یزمحل، اون مزمحل شده باشه. به حیث و چجور متلاشی شده باشه، دو سه تا قید داره. به حیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهت المقصوده، به جوری که نفع بردن به این وقف عام در اون جهتی که مقصود وقف است ممکن نیست. مطلقا یعنی به وجه من الوجود در هیچ مورد نمیشه از اون مال موقوفه در جهت خودش استفاده کرد، چون میدونید بعضی از اشیاء موقوفه مراتب داره، در وقتی در جهت خودش میشه ازش به یک شکلی استفاده کرد. فرض بفرمایید حصیره مثلا، خب تو خود صحن مسجد و تو خود مسجد و قالی میندازن، خب یه حصیره میتونن منتقل کنن تو صحن مسجد، باز اونجا مرسومش باشه مثلا، یا یه گوشه کناری رو باش فرش کن. نه دیگه، یه جوریه که به هیچ وجه قابل انتفاع نیست، که حصیر یبلا، مثل اون حصیری که کهنه شده متلاشی شده، ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، صالح نیست برای نفع بردن از او در محل وقف. و جزء ینکسر و کذاره، شاخه درختی هم که شکسته می شود چنین است، یعنی شاخه درختی هم که شکسته می شود، یه درختی موقوفه است، سابق درخت های توت، درخت های میوه زیاد وقف میکردن مردم، خب یه شاخه درختی خوش شده شکسته، این دیگه به هیچ وجه در راه موقوفه قابل انتفاع نیست، میشه فروخ مثلا به جاش کود خرید، اون درخت رو کود داد، به جاش مقدار آب مثلا خرید یه مقدار که درخت آب بخوره و غیره. ولا یمکن صرفهما به اعیانهما فی الوقود لمصالحه، حتی ممکن نیست صرف کردن اون حصیر و اون شاخه درخت رو به شخصه در عرض کنم که آتش برای مصالح مسجد. گاهی همین حصیر کهنه رو، همین درخت های خشکیده رو میشود قطع کرد، درخت های مسجد یه چند تا درخت موقوفه داره خوش شده فایده نداره، درخت ها رو میشه قطع کرد، برد کوره، داخل کوره برمان آتشگیره از این استفاده کرد، آجر مسجد رو پف آورد، با یه آجر مسجد رو درست کرد، باز اینجا در جهت نفع مسجده این کار رو میشه کرد. اگر این کار هم بشه کرد نباید فروختش، باید در این را مصرف بشه. خلاصه میخوان بفرمان به هیچ وجه ممکن نیست در مال و موقوفه ازش استفاده بشه، ممکن نیست صرف اون حصیر و اون شاخه درخت رو به شخصه در وقود، وقود یعنی آتشگیره، چیزی که به عنوان عرض کنم که مواد سوختی ازش استفاده میشه برای مصالح مسجد، مثل آجر مسجد، مثل اینکه اینا رو آتش بزنن در کوره برای اینکه آجر مسجد پخته بشه. خب وقتی که هیچ کدوم از این مصالح نمیشه، فیجوز و بیعه حینئذ، فقط اینجاست که جایز این جنس رو بفروشن. و صرفه فی مصالحه، صرف کنن این جنس رو در مصالح اون وقت، ان لم یمکن الاعتیاض عنه به وقت، اگر ممکن نباشد عوض آوردن از اون جنس را به یک وقتی، یعنی اگر ممکن نباشه این حسیر رو بدن به جاش یک حسیر دیگه بگیرن وقف کنن تو مسجد بندازن، در این صورت جایز خرید و فروشش، و الا باید معاوضه‌اش کنن، اون حسیر رو بدن یه حسیر کوچکتر نوی بگیرن در داخل مسجدش استفاده بشه. ولو لم یکن اصله موقوفا، اشاره میکنن به اون نکته اخیر، اگر جنسی خودش اصلش موقوفه نباشه، بلش ترال المسجد مثلا من غلته، بلکه این جنس رو برای مسجد خریدن از غله مسجد، ما مثال زدیم به عنوان مال الاجاره مسجد، مسجدی هست یه زمینی هم داره، زمینی کشاورزی وقتش کرده، اونجا گندم میکارن، از پول گندم 4 تا فرش برای مسجد خریدن، این 4 تا فرشی که اصلش موقوفه نبوده از اون غله مسجد خریداری شده است، حکم مال موقوفه رو نداره. ولو لم یکن اصله موقوفا، اگه اصل این جنس موقوفه نباشه بلکه خریده شده باشه برای مسجد مثلا از غله مسجد، او بذل له باذل، یا یک شخص باذلی آمده این جنس رو بذل کرده برای مسجد، صح حل ناظر بیعه، ناظر وقف میتونه بفروشه این جنس را مع المصلحه، در صورتی که مصلحت داشته باشه مطلقا، مطلقا یعنی چه یکی از اون نوع استفاده ها ممکن باشه و یا ممکن نباشه، میشه مثلا قالی هست باز در یک گوشه مسجد ازش استفاده کنن ولی به مصلحت نیست، بهتره فروخته بشه، میتونه ناظر بفروشه تبدیل به احسن کنه. ولو ادا بقاءه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقت المحصور فالمشهور الجواب. می فرمایند در یک صورت هم وقف خاص رو می شود فروخت، مثلا وقف اولاد رو میشه فروخت، لکن بین علما اختلاف است که این مورد کدام است. ما قبل از این که دو سه قول رو در این زمینه اشاره کنیم، ابتدا تنها دلیل درست این مسئله رو که شهید ثانی هم اشاره می کنن ما ذکر می کنیم، تنها دلیل صحیحی که دلالت می کند بر این که وقف خاص رو در یک صورت می شه فروخت، روایتی است از امام جواد علیه السلام. راوی از حضرت سوال میکنه یه زمینی است وقف اولاده، صاحبان وقف یعنی موقوف علیهم با یک دیگر اختلاف شدید دارن، آیا میشه این مال موقوفه رو فروخت یا نه؟ حضرت میفرمایند بله، مال موقوفه رو میشه فروخت. یک دلیلم ذکر میکنند، میفرمایند لأن فی بقائه تلف الاموال والانفس، میشه مال موقوفه رو فروخت، چون اگر مال موقوفه رو نفروشن اختلاف شدیده، مال و جان تلف میشه. بله، انفس یا نفوس مثلا. بله، این اصل روایت. علما و مجتهدین از این روایت هر کدوم یه حکم مخصوص رو استفاده کردن. شهید اول از این روایت اینجوری برداشت کردن، فرمودن امام جواد می‌فرمایند اگه موقوف فروخته نشه موجب تلف مال میشه. مال یعنی خود موقوفه، یعنی اگه این موقوفه بمانه کسی بهش نمیرسه و اموال موقوفه تلف میشه و موقوفه خراب میشه. لذا فتوا دادن، فرمودن هر جا در وقف خاص اختلاف شدید باشه، جوری که منجر بشه به تلف شدن و خراب شدن مال موقوفه، اونجا میشه مال موقوفه رو فروخت. این نظر شهید اول. بعضی دیگر از علما فرمودند مراد از تلف شدن اموال مال موقوفه نیست، بلکه معناش اینه اگه زمین موقوفه حفظ بشه و بمونه، افراد با هم دعوا میکنن، این دعواها منجر میشه هر کدام پول خرج کنن، هر کدام یه عده‌ای رو دورشون جمع کنن، هر کدوم یه وکیل بگیرن، پرونده و پرونده سازی بشه، از جیب افراد پولهایی تلف بشه. لذا هر جا حفظ موقوفه مستلزم خرج اموال بود، میشه مال موقوفه رو فروخت. این هم نظر بعضی دیگر از علما. شهید ثانی نظرشون مثل شهید اول با یک تفاوت. شهید اول می‌فرمودن اگه یقیناً بقای مال موقوفه منجر شود به خراب شدنش، میشه مال موقوفه رو فروخت. شهید ثانی کلمه یقین رو ندارد، میفرماین اگر مظنه خراب شدنم بود، یعنی 60% احتمال میدادیم مال موقوفه خراب بشه، باز میشه فروختش، لازم نیست او رو حفظ کرد. خب اینجا اقوال دیگه این هست که شهیدین توضیحشون نمیدن، ما هم اشاره نمی کنیم. در پایان می فرماین مال موقوفه خاص رو فقط در همین مورد میشه فروخت، دیگه در موارد دیگه فروشش جایز نیست. نظر شهید ثانی این البته نه نخیر، در همین وقت خاص هست. اشاره این تقریبا شهید ثانی در ضمن یک چیز یک جوری به یک کلمه اشاره میکنم به تبدیل به احسن، همون تبدیل به احسن دارم که بعضی ها میگن از همین را باید استفاده میکنن، از همین کلمه تلف اموال میگن، چون این زمین اگه تبدیل به احسن نشه خرج داره، وقتی تبدیل به احسن بشه خرجش کمتر میشه، خرجش کمتر شد تلف اموال میشه. پس باز به همین روایت تناسب میکنن میگن تبدیل به احسن میشه مال موقوف رو کرد، ولی نشه شهید ثانی قبول نداره. بله خب در پایان میفرمایند حالا این مال موقوفه رو فروختی، پولش رو چیکار کنی؟ میفرمایند پول این مال موقوفه رو دوباره باید یه زمین وقفی خرید و سعی بشه خصوصیات همون جنس قبلی محفوظ باشه. اگر زمین زراعتی، زمین زراعتی باید بخرن، اگر مسجد مثلا مسجد و هاکذا، اصلا مسجد وقت خاص فرضش خیلی بریده،
زمین
این دیگه وقفه دیگه بعد. این قطعا وقف خواهد بعد. این یک مورد بود از مواردی که ملک تلق نیست و می شود او رو در یک مورد فروخت. مورد دوم، مثال دوم برای موردی که ملک تلق نیست، ملک محدوده و مالک نمیتونه این شیء رو بفروشه یا این جنس رو یا بگید این شخص رو، کنیز ام ولد است، کنیزی که از مولاش صاحب بچه است. این کنیز رو هم مولا نمیتونه بفروشه، ملک مولا ولی نمیتونه بفروشه، چون یه حق دیگه هم در این کنیز وجود داره و اون حق ولد است، حق بچهش. به این معنا که میدونید کنیز ام ولد وقتی مولاش فوت کرد از سهم الارث بچهش این کنیز آزاد میشه، چون چنینه مولا کنیز ام ولد رو نمیتونه بفروشه. ضمناً کنیز که گفته میشه ام ولد، مراد این نیست که بچهش از مادر متولد شده باشه، نه، نطفه بچه منعقد شد کنیز میشه ام ولد. البته خوب اگه بچه رو سقط کرد یا بچه به دنیا آمد و مرد، دیگه معلومه اون کنیز ام ولد نخواهد بود.
که بعد از
آزادیش و شروع
به
دیگه شده مرد که آزاد شده دیگه. بله در پایان می‌فرمایند بله در 8 مورد است که این حکم استثناء، یعنی کنیز ام و ولد رو هم میشه فروخت. شهید اول 8 مورد رو ذکر میکنه، شهید ثانی هم 12 مورد رو بهش اضافه میکنه میشه 20 مورد. در 20 مورد است که کنیز ام و ولد قابل خرید و فروش میباشد، که دیگه به اون موارد نمیرسیم. عبارت ولو ادا بقاه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور فالمشهور الجواب. تا اینجا وقف عام رو بیان کردن، از اینجا میخوان بفرماین در وقف خاص هم یک مورده که میشه فروختش و اون مورد اینجاست. ولو ادا بقاه الى خرابه، اگر منجر شود بقاء وقف به خرابی وقف، وقف بنا باشه بمونه، خراب میشه. چرا خراب میشه؟ به خاطر اختلافی که بین صاحبان وقف وجود داره فی الوقف المحصور، در وقف خاص. فل مشهور الجواب، مشهور بین علما اینه که در این صورت فروش این مال موقوفه درسته، ای جواز بیعه اینه ازین، جایز بیعش در این هنگام. و فی الدروسه اکتفا فی جواز بیعه به خوف خرابه. در کتاب دروس مصنف در جواز فروختن مال موقوفه اکتفا نموده به خوف خراب، کلمه خراب تنها را نیاورده، فرموده همینقدر بترسند که مال موقوفه خراب بشه، همین کافیه، نه اینکه حتما خراب بشه. او خلف اربابه، یا فرموده است که مال موقوفه خراب نمیشه، صاحبان مال موقوفه اختلاف دارن، منجر میشود به فساد موقوفه. این اختلاف اینها منجر میشه به این موقوفه بی‌اعتنا میشن، یه باقیه، یه زمین کشاورزیه، صاحبان موقوفه درش اختلاف دارن، هیچ کی بهش نمیرسه، زمین از انتفاع میفته، فاسد میشه مثلا، یا یک جنسی هست که بهش نمیرسن اون جنس فاسد میشه مثلا. مصنف فرموده در این موارد میشه فروخته. شهید ثانی میفرماید وقل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد، خیلی کمه که در این مسئله علما یک فتوا داشته باشن، همیشه فتوای علما در این مسئله مختلفه. بل فی کتاب واحد، بلکه بالاتر میفرماید در یک کتاب، فی باب البیع والوقت، در یک کتاب باب بیع و وقتش نگاه کنید ببینید یک عالم دو تا فتوای مختلف داده. بله فتعملها، این کتبی رو که مسئله رو متذکر شدن تعمل کنید. او طالع شرح المصنف للارشاد، یا شرح ارشاد مصنف شهید اول رو مطالعه کنید، تطلع على ذلك، می‌فهمید که در اونجا شهید اول نقل کردن اقوال مختلف علما را. خب اون نظر شهید اول. شهید ثانی می‌فرماید ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه علی ابن مهدیار ان ابی جعفر الجواد علیه السلام. اقوای در مسئله اون مضمونی است که دلالت میکند در این مضمون صحیحه علی ابن مهدیار از امام جواد علیه السلام، که خلاصه این روایت اینه من جواز بیعه، امام جواد فرمودن جایز است بیع مال موقوفه اذا وقع بین اربابهی خلف شدید، اگه بین صاحبان موقوفه اختلاف شدیدی باشه میشه فروختش. خب به چه دلیل؟ و علله بانه ربما جاء فيه تلف الاموال و النفوس. امام علیه السلام علت آوردن به این که شأن چنین است که بسا می آید در این حفظ موقوفه تلف اموال و نفوس، که بسا حفظ موقوفه منجر می شود به این که اموال و نفوس تلف بشه. حالا شهید ثانی نظر خودشون از این حدیث برداشت خودشون بیان میکنن، میفرماین و ظاهره ان خوف ادائه الیهما او الی احدهما لیس بشرطه. و ظاهر حدیث این است که خوف منجر شدن این حفظ موقوفه به این تلف اموال و نفوس یا به یکی از این دو شرط نیست. خوب دقت کنید، امام در علت با کلمه ربما بیان میکنه، مثلا ربما جا فیه تلف الاموال، چه بسا ممکنه درش تلف اموال. یعنی این که میگن چه بسا، یعنی لازم نیست حتما شما قطعا بترسید از تلف اموال، نه، همینقدر احتمال قوی هم بدید که اموال و نفوس تلف میشه حفظش نکنید، او رو بفروشید. پس از کلمه ربما استفاده میکنیم که قطع به خوف لازم نیست، بلکه مظنه خوف هم اشکال نداره. و ظاهر حدیث این است که خوف اداء این حفظ موقوفه به این تلف اموال و نفوس یا به یکی از این دو، تلف مال تنها یا جان تنها، لیس بشرطه، خوف قطعی شرط نیست، بل هو مظنه لذاله، بلکه فقط همینقدر مظنه برای این عرض کنم که تلف اموال و نفوس باشه کافیه، بلکه این حدیث مظنه برای این تلف اموال و نفوس رو بیان میکنه. حدیث میگه همینقدر مظنه تلف اموال و نفوس باشه، عرض کنم که میشود مال و موقوفه رو فروخت. از کجا حدیث مظنه رو بیان میکنه؟ با کلمه ربما. امام میفرمان چه بسا منجر به این مسئله بشه. و من هذا الحدیث، بله، میفرماین به خاطر این حدیثه که استنباط علما مختلف شده. و من هذا الحدیث اختلف افهامهم فی الشرط المسبق للبیع، و به خاطر این حدیثه که اختلاف پیدا کرده فهمهای علما در شرطی که مجوز بیع است. مال موقوفه رو به چه شرطی میشود فروخت وقت خاص رو، علما از این حدیث برداشتای مختلفی دارن. و فهم المصنف هنا ان المعتبر الخلف المؤدي الى الخرابه. مصنف در کتاب اللغه اینجوری فهمیدن شرط اینه، اون چی که معتبر است، اون اختلافی است که منجر به خرابی مال موقوفه بشه. خب از کجا این نظر و این ملاک رو فهمیدن؟ نظرا الى تعلیله به تلف المال، به خاطر نظر کردن مصنف به علت آوردن امام فروش مال موقوفه، حفظ مال موقوفه رو به تلف مال. امام میفرمان اگه مال موقوفه حفظ بشه مال تلف میشه. مال تلف میشه، مال یعنی چی؟ یعنی خود مال موقوفه. ایشون فهمیدن که چون خود مال موقوفه اگه نگهش دارن بهش نمیرسن تلف میشه، باید فروختش. فان الظاهر ان المراد بالمال الوقت، اون چی که ظاهر است این است که مراد به این مالی که در اینجا گفته میشه مال تلف میشه، مال موقوفه است. از لا دخل لغیره فی ذلک، زیرا دخالتی نیست برای غیر مال موقوفه در باب وقت. خب اگه پولی از جیبشون بخوان خرج کنن، اون دیگه به مال موقوفه چه ربطی داره؟ پس مراد از تلف مال یعنی مال موقوفه. خب تمام شد. ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا. شهید ثانی میفرماین جایز نیست فروش مال موقوفه رو در غیر اون چی که ما ذکر کردیم. اون چی که شهید ذکر کردن مظنه تلف بود. اگر گمان برود، احتمال قوی 60% انسان احتمال بده مال موقوفه تلف می شود، می تواند این مال موقوفه رو بفروشه، ولی در غیر از این مورد فروشش درست نیست. من احتاج الى بیعه ارباب الوقته، ولی اون نیاز داشته باشن به فروش مال موقوفه صاحبان وقت. ولم یک بهم غلته، اون غله زمین کفایت نکنه مخارج اونها رو. او کان بیعه اعلد، یا فروشش بهتر باشه، که این ممکنه اشاره به همون تدبیر به احسن باشه. این رو بفروشیم یه جنس دیگه بگیریم وقف کنیم بهتره، این آیدی و نتیجهش بهتره، ولو چنین باشه فروش مال موقوفه درست نیست. او غیر ذالک من مافی، یا غیر از اینها از اون وجوهی که گفته شده. چرا در این صورت ها نمیشه مال موقوفه رو فروخت؟ لعدم دلیل صالح علیه، چون دلیل درست حسابی برش نداره. و حیث و یجوز و بیعه، در جایی که صحیح باشد فروش مال موقوفه، فروش رو چکار میکنن؟ خریده میشود به توسط ثمن مال موقوفه، ما یکون وقفا علی ذلک الوجه. یه چیزی میخرم که وقف باشه به همین شکل، به همون شکلی که جنس قبلی بوده. این امکن اگه ممکن باشه مرائیاً للاقرب الی صفته فالاقرب، در حالتی که رعایت میکنند نزدیکتر به صفت مال موقوفه رو پس نزدیکتر رو. مثلا فرض بفرمایید اگه مسافرخانه موقوفه بوده، حالا اختلاف دارن ارباب وقف، میخوان بفروشنش تبدیلش کنن به هتل مثلا، اگه باقی بوده تبدیل کنن به زمین زراعتی مثلا، یه چیزی که نزدیک به اون صفات مال موقوفه باشه. خب چه کسی میتونه این مال موقوفه رو بفروشه وقتی جایز باشه فروشش؟ میفرماین ول متولی لذالک ناظر، اون کسی که متولی این فروش مال موقوفه است ناظر بر وقف، ناظر بر وقف است که میتونه مال موقوفه رو بفروشه. این کانه اگه ناظری باشه و الا الموقوف علیهم ان انحصروا، به الا اگر ناظر نیست وقف وقف خواستم هست خود موقوفون علیهم، خود اون اولاد، و الا موقوفون علیهم میفروشن اگر منحصر باشن. و الا فناظر الان، و الا اگر مال موقوفه وقف خاص نیست، وقف عامه، ناظر خاصی هم نداره، اینجا نوبت به ناظر عام مال موقوفه میرسه. ناظر عام در اموال موقوفه حاکم شرع و نائب حاکم شرع میباشن، اونها میتونن این مال موقوفه رو بفروشن. این مورد اول تمام شد. پس خلاصه مال وقتی رو نمیشه فروخت ولو ملکیت داشته باشه مال وقتی. چرا؟ به خاطر این که مال وقت ملک تلخ نیست. مورد دوم، ولا بیع الامت المستولدت من المولا، نمیتوان فروخت اون کنیزی را که صاحب بچه شده از مولا، کنیز ام ولد، ملک مولا ولی ملک تلخ نیست، حق اولاد درش وجود داره. و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع بعلوقها فی ملکه، محقق می شود استیلاد یعنی ام و ولد شدن کنیز، اون چنون استیلادی که مانع از فروش بیع است به وجود اون مستولده در ملک مولا. یعنی همین قدر عرض کنم که نطفه این بچه در ملک مولا در رحم کنیز منعقد بشود دیگه این کنیز میشه ام و ولد. ولم تلجه الروح، ولو این بچه روح درش دمیده نشده باشه، مثلا علقه باشه، مضغه باشه، کما سیاتی چنانچه خواهد آمد. فقوله ما دام الولد حیا مبنی علی الاغلبه، اینجا دقت کنید یک قیدی شهید اول ذکر میکنن، میگن کنیز صاحب بچه رو نمیشه فروخت مادامی که بچهش زنده باشه. شهید ثانی میفرمان کسی خیال نکنه پس اگر بچه در شکم زن علقه هست هنوز بچه زنده نیست میشه فروختش. نه، این نگاه به بعد از تولد داره، یعنی بعد از تولد اگه بچه زنده باشه کنیز میشه ام ولد نمیشه فروخت، تا قبل از تولد بچه در شکم مادر به هر شکلی باشه کنیز ام ولد حساب میشه، نمیشه کنیز رو فروخت. وقتی بچه به دنیا آمد، بعد که این بچه به دنیا آمد اگه زنده بود کنیز ام ولد، اگه بچه مرد دیگه کنیز ام ولد نخواهد بود. پس این قید مادام الولد و حیان قید غالب هست که اغلب بعد از این که بچه ها به دنیا میان بچه زنده هستش، این قید مال قید بعد از تولد قید غالبه، مجازن در همه موارد گفته شده. و الا بچه‌ای که هنوز در شکم مادره و روح درش دمیده نشده زنده نیست ولی کنیز ام ولد حساب میشه، فروش کنیز جایز نیست مادام الولد حیا، تا وقتی که بچه زنده باشه. این قید فرمان مبنی علی الاغلب، این ممکنه بگیم مبنی است بر اغلب، چه اغلب اوقات کنیز ام ولد ملاک بعد از تولد، بعد از تولد میگن کنیز ام ولد، لذا در اغلب اوقات هم که بچه بعد از تولد زنده است این قید آورده شده. یا بگیم حمل لفظ است بر اغلب، او علی تجوزه، یا بگیم این قید قید مجازی است. چرا؟ لانه قبل ولوج روحه، به خاطر این شأن چنین است قبل از دمیدن روح در این بچه، لا یوسف بالحیات، بچه وصف نمی شود به حیات الا مجازن، این بچه‌ای که علقه است در شکم مادره مجازن بهش میگن زنده است، اگه بگم زنده و الا حقیقتا اون بچه حی نیست. ولو مات سارت که غیرها، اگه بچه مرد بعد از تولد سارت که غیرها، میگردد اون مادر مثل غیر اون کنیز من امایی عندنا، از کنیزان دیگر مولا. در نزد ما شیعه، شیعه قائل به این هستن که وقتی بچه مرد اون کنیز میشه مثل بقیه کنیزها، یعنی دیگه ام و ولد نیست، خرید و فروش جایزه. ولی اهل سنت حرفای دیگری دارن. اما مع حیاتی، اما تا وقتی که بچه زنده هست، فلا یجوز بیعها، فروش اون کنیز جایز نیست، الا فی ثمانیت مواضع، مگر در 8 موضع. و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب، جمع این 8 مورد از خواص این کتابه، از خواص کتاب لمعه است که این 8 مورد درش ذکر شده. این موارد 8 گانه و بقیه سیاست ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.